بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. ثم ان الخيار بین الرد و الامساک مجانا هو المشهور بین الاصحاب. ببینید دوستان، این بحثی که ایشون جدید مطرح میکنه یک بحث کاملا مجزایی است از بحث جلسه قبلمون. لذا من اجازه بدید دیگه الان بحث جلسه قبل اصلا ورود پیدا نکنم، چون کاملا بحثمون جداست. در بحث خیار رؤیت ما یه بحثی که داریم این است که آقای مشتری وقتی میخواد خیار رؤیت رو مثلا اعمال کنه چه کار میتونه بکنه، مخیر بین چی و چیه. اینو حتما تو لمعه خاطر مبارکتون هست، یه جاهایی تو بعضی از خیارات ذل خیار میتونه معامله رو فسخش کنه، میتونه بپذیره، اما دیگه عرش نمیتونه بگیره. مثل کجا؟ مثلا خیار تدلیس، اگر عیب محسوب نشه ها، تو خیار عیب جداست، دقت میکنید؟ خیار عیب جداست. مثلا فرض بکنید اگر یه کنیزی رو فروختن، یه جور آرایشش کردن خیلی رقیق و خیلی عرض کنم ماهرانه، طرف خیال کرد این قیافه مال خودشه، بعد این کنیز رو برداشت برد خونه، عرض کنم رفت حمام این کنیز رو برگشتید، نه بابا این اصلا قیافش عوض شد، این چیز دیگه شد، این اون نیست، اون قبلیه نیست. خب این عیب نیست، یعنی این قیافه معمولیش عیب نیست، اما زیبا نشونش دادن. چون عیب نیست میگن آقا یا این کنیز رو به همین قیمت بپذیر یا برش گردون. نمیتونی بگی آقا من این کنیز رو نگرش میدارم اما بگو عرش میگیرم، یه چیز شو باید برگردون. این کار رو نمیتونه بکنه ذل خیار. اما تو خیار عیب چی؟ تو خیار عیب میتونه عرش بگیره. حالا سوال، تو خیار رؤیت چی؟ در خیار رؤیت اگر شما یه جنسی رو خریدی با یه اوصافی، یعنی یه اوصافی رو تو شرط کردی، الان معلوم شد اون اوصاف رو نداره، من چی کار میتونم بکنم؟ من ذل خیار میتونم جنس رو برگردونم، میتونم عرش بگیرم، یا نه میتونم جنس رو برگردونم، میتونم همینجوری بلا عرش قبول بکنم. نمیدونم سوال رو تونستم جا بندازم یا نه. درست شد؟ ایشون میفهمد سه تا نظر اینجا مطرحه. نظر مشهور این است که مشتری مخیر است که یا رد بکنه یا مبیع رو نگه داره مجانن. با این توضیحات که عرض کردم شما بگید مجانن یعنی چی؟ یعنی بدون عرش. یا همینجوری بپذیره یا برگردونه پولشو بگیره. یکی از این دو راه رو میتونه انجام بده. این یک نظر. ابن ادریس دوستان در سرائر فرموده مشتری مخیر است که یا برگردونه یا مبیع رو امساک کنه مع العرش. خیلی فرق میکنه با اون قبلی ها. یا برگردونه یا عرش بگیره. اینم حرف دوم. شیخ انصاری، حالا قبل از که به حرف سوم برسیم، حرف سوم هنوز نگفتیم، مرحوم عرض کنم خدمت شما شیخ انصاری اینجا میفرماید که این فرمایش ابن ادریس مخدوشه. چرا مخدوشه؟ چون ما دلیل بر عرش نداریم. تو خیار عیب اگر ما قائل به عرش هستیم دلیل داریم براش، روایاتی داره، اما تو خیار رؤیت ما دلیل بر عرش نداریم. چرا عرش؟ عرش از کجا در اومده؟ مگر اینکه عدم وجود اون وصف باعث معیوب بودن این مبیع بشود، یعنی مبیعی که به شما تحویل داده شده چون اون وصف نداره الان عرفاً چیه؟ معیبه. چون معیبه از باب خیار عیب این آقا میتونه عرش بگیره. تازه اوندم از باب خیار عیبه نه از باب خیار رؤیت. خیار رؤیت مطلقا عرش ندارد. خیار رؤیت به ماه و خیار رؤیت عرش توش نیست. درست شد؟ این اشکالی که مرحوم عرض کنم شیخ انصاری به ابن ادریس میکنه. بعد میره سراغ قول سوم. میفرماید بعضیا به مرحوم شیخ مفید در مقنعه، به مرحوم شیخ طوسی در نهایه و به مرحوم سلار در المراسم نسبت دادن این نظر سوم رو، یعنی این نظر سوم منسوب به این سه بزرگواره. اینا گفتن آقا اصلا برای آقای بایه مشتری خیار رؤیت ثابت نمیشه، اصلا به باطله. یعنی کلن خیار رؤیت رو از ریشه چیکار کردن؟ زدن. چون رؤیت نداریم ما. اگر شما جنسی رو خریدی با یک اوصافی که ذکر شد، بعد معلوم شد اون اوصاف نداره، به باطله، خیاری در کار نیست، به باطل. جناب شیخ انصاری میفرماید اولا اصل این نسبتی که به شیخ طوسی و مرحوم شیخ مفید دادن این قابل خدشه است. میدونه چرا این نسبت رو به این بزرگواران دادن؟ اینا آخه تو عبارتشون اینجور دارن، گفتن اِلَّمْ يَكُنْ عَلَى الْوَصْفِ كَانَ مَرْدُودًا. از این کان مردودا آقایون استفاده کردن که اینا میخوان بگن این به چیه؟
باطله.
خب شیخ انصاری میگه شاید این کان مردودا یعنی
خیار
داره. چجوری کان مردودا یعنی خیار داره؟ این کان مردودا یعنی ممکن رده، یعنی برای من ذوالخیار امکان ردش وجود داره، میتونم برگردونم. بعد یه عبارتی رو دوستان ایشون میاره از نهایه مرحوم شیخ طوسی در بحث قبل، خیار قبل، میگه همین کان مردودا رو اونجا هم داره. این نشانه این است که ایشون مرادش از کان مردودا خیار داشتنه، نه اینکه به باطله. لذا اصل نسبت رو دوستان ایشون قبول نمی‌کنه. درست شد؟ ضمن این که ایشون می‌فهمد این نسبت درستن باشه، حرف درستی نیست. اصلا شما فرض کنید شیخ طوسی و شیخ مفید رحمهم الله این حرفو زدن، گفتن آقا این بی باطل، اما ما حرفو قبول نداریم. چرا؟ چون بعد از انعقاد بی به صورت صحیح برای بطلانش ما دلیل می‌خوایم. آخه این بی روز اول که باطل نبود، که روز اول صحیحاً واقع شد. الان اگر شما بخوای بگی باطل، دلیل میخواد. حالا دلیلش چیه؟ ایشون میفرماد مرحوم محقق اردبیلی، مقدس اردبیلی، در مجمع الفائده و البرهان یه دلیلی ذکر کرده که اون دلیل رو مرحوم شیخ انصاری میخواد چکار کنه؟ میخواد ردش کنه. حالا دلیل ایشون چیه؟ ببینید دلیل مرحوم مقدس اردبیلی اینه. ایشون میفرماید که عقد واقع شده است بر شیئی که با اون چه در خارج وجود داره مغایره. در واقع ما قصده لم یقع، ما وقع لم یقصد. چرا میگیم ما قصده لم یقع؟ تو اونی که قصد شد و ما ذکرش کردیم با اوصافی که ذکر کردیم، این که واقع نشد، ما قصده لم یقع. ما وقع یعنی اون که در خارج موجوده، اونم که مورد قصد ما نبود، چون اوصافی که ما گفتیم این نداره، و لذا به این باطله. این حرفیست که چی میزنه؟ مقدس اردبیلی میزنه. جناب شیخ انصاری میفرماد این حرف ضعیفه. چرا ضعیفه؟ ببینید آقا، ایشون میفرماد اوصاف دو جورن. یه سری اوصاف هستن که اگر نباشن، اگر این وصف نباشه دیگه این موجود اون موجود نیست. حالا مثالی که آخرش میزنه میگه مثل این که مثلا فرض کنید شما مافل بیت رو به عنوان عبد حبشی بفروشی، فبان حمارن وحشی، یا بعد معلوم میشه این حمار وحشی عبد حبشی نیست. خب این اون نیست دیگه، این میشه ما قصد لم یقع، ما وقع لم یقصد. این درسته، اما ما بحثمون سر اوصاف اینجوری که نیست که. ما بحثمون سر اوصافیست که این اوصاف جلسه گذاشتم عرض کردیم این اوصاف قید محسوب نمیشن، به این معنا که اگر این وصف نبود بگید کلن اون موجود دیگه نباشه. نه، این اوصاف اوصافی هستن که اگر تخلف بکنن مغایرت موصوف با موجود پیش نمیاد. عرفن میگن این همونه، فقط این وصف رو نداره. دقت میکنید؟ لذا با این عرض کنم بیان دیگه شما نمیتونی بگی ما قصد لم یقع، ما وقع لم یقصد. هنوز دوستان این بحث ادامه داره ها، تا اینجا رو بخونیم یه مقدار عبارتمون سبک بشه. ثم ان الخيار بین الرد والامساک مجانا هو المشهور بین الاصحاب. این دوستان قول اول مشهور میگن خیار رؤیت بین رد است و امساک مجانی. مجانی رو کنارش بنویسید یعنی بلا عرشن، یعنی یا شما میتونی رد کنی یا میتونی نگرش داری، هیچ عرش هم نمیتونی بگیری، مجانا نگرش داری. هوال مشهور بین رسول. این یک نظر. نظر دوم، و صریح السرائر، ابن ادریس حلی در سرائر صراحتا فرموده تخییره، ضمیر تخییر رو بزنید به صاحب خیار رؤیت، مثلا مشتری، مخیر است آقای مشتری بین رد و امساک بل عرش، نه مجانن. و انه لا یجبر علی احدهما، یعنی ما نمیتونیم مجبور کنیم آقای مشتری رو برای یکی از این دوتا که بگیم تو حتما باید رد کنی، تو حتما باید امساک به عرش بکنی. این اختیار با اونه. احدهما یعنی احدال، بگید احدال رد و امساک بل عرش، بین این دوتا نمیتونیم مجبورش کنیم. جناب شیخ انصاری میفرماد و یضعف بانه لا دلیل علی العرش، ما برای عرش دلیل نداریم، عرش دلیل میخواد. تو خیار عیب دلیل داریم قائل شدیم، تو غیر خیار عیب دلیل نداریم قائل نمیشه. نعم لو کان للوصف المفقود دخل فی الصحه، این فی الصحه نه فی صحت البیع، فی صحت المبیع، یعنی اگر وصف مفقود دخیل باشد در صحت مبیع توجه اخذ العرش، اما لکن به خیار العیب، اینجا چون خیار عیب هست اون وصف که نیست، این مبیع میشه چی؟ میشه معیوب دیگه ها. وقتی شد معیوب اون وقت خیار عیب هست. لا خیار رؤیت المبیع لا خلاف ما وصفه، این دیگه خیار رؤیت نیست. از لولا الوصف ثبت خیار العیب ایضا، اگر وصف نباشد، این وصف نباشه یعنی توصیف نباشه، شما از اول این اوصاف رو هم که نگی باز خیار عیب هست، چون میدونید تو خیار عیب لازم نیست شرط سلامت بکنید، اینو بعدن میگیم. تو بحث خیار عیب دوستان لازم نیست من از اول بگم آقا این مثلا لوازم برقی رو من به شرط سالم ازت میخرم، این کتاب رو به شرط سلامت ازت میخرم، شرطم که نکنید خیار عیب هست. ولذا میگه از لولا الوصف، اگه وصفم نکنید ثبت خیار العیب، باز خیار عیب هست سر جای خودش هست. لذا خیار رؤیت اینجا موضوعیت نداره. و سیجی و عدم اشتراط ذکر الاوصاف الراجع الی وصف الصحه، ما بعدا تو بحث اول خیار عیب خواهیم گفت که شرط، عذر میخوام، شرط نیست ذکر اوصافی که برمیگرده به وصف صحت، اینا رو لازم نیست اصلا ما شرط بکنیم. شرطم که نکنیم، قاعده اولیه و اصل اولیه سلامت مبیعه، و اصل سلامت میگه این باید سالم باشه که اگر معیب باشه میتونیم برگردونیم خیار داریم. نه
آره
اونم هست، اونم هست، فرق نمی کنه اصلا تو خیار رؤیت دیگه موضوعیت نداره. بله لازم نیست اونها رو ذکر، بله بله. چرا؟ چون اونا خود به خود هست، بخوای نخوای هست، از باب این که بخوای نخوای هست میگیم لازم نیست ذکرش کنی. یعنی مثلا شما وقتی میخوای ماشین لباسشویی بخری لازم نیست ذکر بکنی که این ماشین لباسشویی سالم باشه. چرا؟ رنگشو بگو، مدلشو بگو، اینا رو باید بگی. اما این که سالم باشه، خب باید سالم باشه، این که روشنه که باید سالم باشه. بایه اگر خرابه و میخواد بفروشه باید بگه آقا من خراب دارم بهت میفروشم، و الا نگید خود به خود شرط صحت، اوصافی که برمیگرده به وصف صحت وجود داره.
اگه گفت باید تخلف شد رؤیت میشه یا عیب میشه؟ یعنی گفته سالم هم هست،
عیبه.
خب رؤیت هم
تنفیصت
میکنه،
این که ما میگیم عیب از باب این است که ادله خیار عیب میگیرتش و آثار خیار عیب اینجا میاد، یعنی عرش میتونی بگیری باری کلا، یعنی یه چیز اضافه انگار تو خیار عیب وجود داره که تو خیار رؤیت وجود، بلا اصل برگردوندنش تو ردش، حالا شما چه به اسم خیار رؤیت برگردونی چه به اسم خیار عیب برگردونی تفاوتی نمیکنه. حالا شما اصلا بگو خیار عیب داره خیار رؤیت هم داره، یعنی چی؟ خب اگر گفتیم هر جفتشه، اون وقت اگر گفتیم هر جفتشه، شما یکی اثبات کرده باشه اون یکی دیگه هست، بله. من که عرض کردم این خیار عیبه، میخواستم بگم اون عرشه رو داره، مرادم این بود. خب و از اف من هازا، حالا میخوام بریم سراغ قول سوم. تا حالا دو تا قول گفتیم، و از اف من هازا یعنی هازا القول، یعنی قول سرائر، ما ینسب الى ظاهر مقنعه مرحوم شیخ مفید، نهایه مرحوم، این نهایه نهایه شیخ طوسی ها ها، و المراسم، المراسم مال مرحوم سلاره که متوفای بعضی ها گفتن 448، بعضی ها گفتن 463، با 15 سال فاصله هر جفتش هم اومده، 448 اومده، 463 هم اومده. علی ای حال نسبت داده شده به این بزرگوار، من بطلان البی اذا وجد علی خلاف موصف، اگر یافت مشتری مبیع را بر خلاف اون چه وصف کرده بود آقای بایه، ها این بی باطله، ها لکن، این لکن میخواد بگه اصل نسبتی که به شیخ طوسی و شیخ مفید دادن محل کلامه، لکن الموجود فی المقنع و النهایه انه لم یکن علی الوصف کان البیع مردودا، لم یکن علی الوصف یعنی اگر مبیعمون اون وصف رو نداشته باشه بی مردوده، بی مردوده شما ممکنه باطل معناش کنید، شیخ انصاری میگه خب احتمالم داره بگیم مردوده یعنی ممکن رده، ولا یبعد کون المراد بالمردود القابل للرد، القابل للرد معناش بطلانه یا معناش خیاره؟ معناش خیاره، لال بطلان فعلا، نه اینکه الان بالفعل باطله، البته ردم که شما بکنی با رد شما میشه چی؟ میشه باطل، اما اون اختیار شما اومده روش که شده باطل، بالفعل باطل نیست. و قد عبر فی النهایه عن خیار القبن بذالک فقال، جناب شیخ طوسی در النهایه خودش از خیار قبن به همین کان مردودا در واقع تعبیر کرده، فقال اینجور فرموده، ولا بأس بأن یبیع الانسان متاعا به اکثر مما یسفی، مما یسفی دوستان یعنی ثمن المثل، اون قیمتی که برابری میکنه، میتونه بیش از ثمن المثل بفروشه، البته اذا کان المبتا یعنی مشتری من اهل المعرفه، آقایون مشتری اهل معرفت باشه یعنی چی؟ یعنی بدونه داره گرون میخره، اگر مشتری میدونه داره گرون میخره اشکال نداره شما گرون بفروشی، فئن لم یکن کذلک یعنی اگر مشتری نداند کان البیع مردودا، ببینید خیار قبل رو گفته مردوده. بعضی از محشی دوستان اینجا یه نکته جالبی گفتن، آوری کلا گفتن آقا شما این کالا مردوده رو چرا اینجوری معنا می‌کنی، اینا میگه اینا باطله، بگو شاید شیخ طوسی میخواد تو خیار قبل هم بگه اصلا خیار قبلی وجود نداره. البته دوستان این حرف این محشی بزرگوار مال وقتی است که واقعا از مجموعه بحث خیار قبل نهایه خیار در نیاد ها، آخه ما فقط این تعبیر رو نباید نگاه کنیم، باید بریم عبارات پس و پیشش و حرفایی که تو خیار قبل کلن زده ایشون اونو در بیاریم. اگر شیخ طوسی از جای دیگری از عبارتش خیار استفاده نمیشه، این حرفش حرف حسابیه، این حرف این محشی که خب شاید این کانه مردوده هم مثل همون یکی به معنای بطلان باشه. خب حالا ما کار نداریم این نسبت درسته یا نسبت درست نیست، و علا تقدیر وجود القول بالبطلان، اگرم ما گفتیم آقای شیخ طوسی، شیخ مفید، سلار اینا معتقد هستن به بطلان، اینجا این حرف مشکل داره، فلا یخفا ضعفو، چرا؟ لعدم الدلیل علی البطلان بعدن اقادهی صحیح هم. دوستان بزرگوار من یه شماره میگم بزنید، شیخ انصاری اینجا خیلی موج درست کرده، یعنی هی میره و بر میگرده، حالا میخونم متوجه میشید، این فلا یخفا ضعفه رو بالاش بنویسید موج اول، بذارید معطلتون نکنم، موجا رو تا 7 تا شماره بهتون میگم، بالاش هی بنویسید موج 2، موج 3، موج 4، درست شد؟ موج اول این است که میگه این حرف ضعیفه، یعنی این که یک کسی بگوید عرض کنم خیار رؤیت نداریم بلکه بی باطله، این حرف حرف ضعیفیه، لعدم دلیل علی البطلان بعدن قاد سیه، ادا بالاش بنویسید موج دوم، یعنی یه کسی پیدا شده میخواد بگه آقا ما دلیل بر بطلان اتفاقا داریم، ببین الان این موج دوم شد برگشت از موج اول، ادا ما فی مجمع البرهان، این مجمع البرهان مجمع الفائده و البرهان مال مرحوم مقدس اردبیلی است، درست شد؟ و حاصله، حاصل فرمایش ایشون اینه، وقوع العقد علی شیء مغایر للموجود، یعنی اونی که بی رفته روش یه چیزه، اونی که موجوده در خارجه یه چیز دیگه است. فل معبود علی غیر موجوده، غیر موجوده و الموجود غیر معبود علی. این چی میخواد بگه؟ یعنی ما قصد لم یقع ما وقع لم یقصد. این عبارتون خواهی همینه دیگه، درست شد؟ بالای یوزعف بنویسید موج سوم. ایشون میخواد دلیل جنابه بگید مقدس رو جواب بده. میگه به ان محل الكلام فی تخلف الاوصاف التي لا توجب مغایره الموصوف للموجود عرفا. یعنی ما دو جور آقا وصف داریم. بعضی از وصفا هست نبودش ماهیت رو عوض میکنه. مثلا وقتی شما میگید که اون مثالی که خودش بعدن میزنه عبد وحشی، عذر میخوام عبد حبشی، این اگر عبد حبشی نباشه حمار وحشی باشه ذاتش عوض شده، ماهیتش عوض شده. اما اگر شما بگیم ماشین نقره‌ای بعد ماشین مثلا بیج تحویل شما بدن، ماهیتش عوض نشده که، این همونه فقط رنگش عوض شده. میگه به ان محل کلام، محل کلام ما در تخلف اون اوصافی است که لا توجب مغایرت الموصوف با موجود عرفن. این اوصاف رو کنارش بنویسید. ما اسمشو میگذاریم ها، نمیخوام بگم یه اصطلاح، ما این اوصاف رو میگذاریم اوصاف عرضی، نه اوصاف ذاتی. وصف ذاتی نیست، وصف عرضیه. ما بحثمون در مورد وصف عرضی است. به ان یقال ان المبی فاقد للاوصاف. عرف اینجوری میگه، میگه این مبی اون اوصاف ماخوذه درش رو نداره. فاقد للاوصاف الماخوذه فی، لا انه مغایر للموجود. نه اینکه این چیزی که شما توصیفش کردی با اونی که موجوده عرض کنم مغایر ماهیتن. نعم لو کان ظهور الخلاف فی ما له دخل فی حقیقت المبی عرفن. آقایون ما له دخل فی حقیقت المبی عرفن یعنی وصف ذاتی. یعنی اگر وصف ذاتی باشه اینجا بله، فالظاهر عدم الخلاف البطلان، اینجا ما هم قبول داریم باطله. ولو اخذ فی عبارت العقد علی وجه الاشتراط. میخواد بگه اگر وصف ذاتی باشه، حتی اگر به شکل شرط شما بیاریش توی صیغه عقده بازم باطله. مثل چی؟ کان یقول بعتو کما فی البیت الا انه عبد حبشی. ببینید نگفت بعتو عبد حبشی، یا گفت بعتو کما فی البیت الا، این الا یعنی شرط، به شرط این که او عبد حبشی باشه. فبان حمارا وحشی، بعد معلوم شد این به جای عبد حبشی حمار وحشی. خب اینجا ولو صورت شرطه، اما ذاتش عوض شد، یه چیز دیگه است اصلا، این بی باطل قطعا. الا ان یقال بالاش بنویسید موج چهارم. حالا باز با الا ان یقال میخواد چیکار کنه؟ این یوزعف رو یه جوری برگرده ازش. تا هفت تا داریم ها، تا هفت تا موج داریم. ببینید دوستان یه لحظه حواستون به من باشه، این موج چهارم چی میخواد بگه؟ ببینید ایشون میفرماید که درسته ما گفتیم اوصافمون دو قسمن، یه وصف عرضی داریم یه وصف ذاتی داریم و ما بحثمون در اوصاف عرضی است. اما تو همون اوصاف عرضی وقتی یه کسی شرط میکنه اتصاف یک چیزی رو به یک وصفی، میگه آقا من شرط میکنم که این چیزی رو که دارم میخرم این وصف رو داشته باشه، ایشون میفهمد وقتی این وصف رو به عنوان شرط این مبی ذکر میکنه، در واقع مبی میشه چی؟ در واقع مبی میشه المتصف به هذا الوصف. یعنی مبیع شما دیگه ماشین نیست، دیگه ماشین با این وصف است. مثلا ماشین به رنگ بژه، ماشین به رنگ نوک مدادی است. یعنی این مبیعی که شما با این اوصاف فروختی المتصف به هذا الوصف رو در واقع فروختی. لذا وقتی اونچه عقد برش بنا شده مفقود شد، این اوصاف وجود نداشت، در این صورت اون چه مقصود بوده حاصل نشده، ما قصده لم یقع، لذا بی باطله. یعنی یه کسی ها اینجوری بگه، بگه این اوصاف عرضی هم یه جورایی توی بی وقتی شما بنابر این اوصاف فروختیش، اوصاف وقتی نبود دیگه این مبی اون مبی نیست. بر همین اساس اکثر متأخرین دوستان گفتن چی؟ گفتن اگر در عقد شرط فاسدی اتفاق بیفته بی باطله. میگیم چرا اگر توی عقد شرط فاسد بشه بی باطله؟ خب این شرط فاسد مگه چیه؟ شرط فاسدم، وقتی شما یه چیزی رو میفروشی با یک شرطی که اون شرط فاسده، همین وضعیت توش اتفاق میفته دیگه. دیگه در واقع شما المتصد به هذا شرط رو فروختی و بعد که معلوم شد این شرط فاسده، بیعت میشه باطل. جناب شیخ انصاری میفرماید که اگر یک کسی گفت بیع به شرط فاسد باطله، همون آدم باید بگه بیع به شرطی که شرط صحیحه اما تخلف شرط توش اتفاق میفته اونم باطله. چرا دوستان؟ بیع اگر شرطش صحیح باشه اما اون عرض کنم مشروطون علیه به شرط عمل نکنه، بیع باطله. ایشون میفرماید که اون شرط رو شما چی میدونی؟ اگر شرط قید باشد، خب طبیعتاً شما مبیع مقید به اون شرط رو فروختی، وقتی قید نیامد انگار مبیع هم نیامده، بی باطل. اگرم شما اون شرط رو قید نمیدانید، که خب تو شرط فاسد هم نباید این حرف رو بزنید بگید باطله. تو شرط فاسد هم اگر قید نمیدانید، اونجا هم بگید چیه؟ بی صحیحه، فقط طرف خیار داره. پس شما نمیتونی فرق بگذاری بین شرط فاسد و شرط صحیحی که تخلف شرط شده. یا تو هر جفتش بگو باطله، کمکم کنید، یا تو هر جفتش بگو صحیحه. این که فرق بگذاری بین این دوتا معنا نداره. اینم موج چهارم. موجا رو یکی یکی بریم جلو. الا ان یقال ان الموجود و ان لم یعد مغایرا للمعقود علیه عرفن، اون چه موجود است، یعنی اون مبیعی که وصف رو نداره، گرچه شمرده نمی شود مغایر با معقودان علی عرفن، یعنی عرفن مغایر نیست، الا ان اشتراط اتصافهی بالاوصاف، این که توی بی شرط اتصاف مبیع رو به این اوصاف کردن، فی معنا کون القصد الا بیعه بانیان علا تلک الاوصاف، این به معنای این است که قصد طرفین معامله به بیع این مبیع تعلق گرفته مبتنی بر اون اوصاف، یعنی با بناء بر این اوصاف این معامله رو انجام دادن. فاذا فقد ما بنی علیه العقد، وقتی مفقود شد اونچه که عقد برش بنا شد، فالمقصود و غیر حاصل، این فالمقصود و غیر حاصل شما بگید یعنی چی؟ یعنی ما قصده لم یقع، فیم بقی بطلان البیع، و رو همین حساب لذا، یعنی چون مقصودمون غیر حاصله، رو همین حساب التزم اکثر المتأخرین به فساد العقد به فساد شرطه. آقایون گفتن عقدی که شرطش فاسد باشه این عقد باطله. فإن قصد الشرط إن كان مؤثرا في المعقود علی، دوستان إن كان مؤثرا یعنی قید باشه، اگر این شرط قید مؤثر در معقودان علیه، خب فالواجب کون و تخلفی موجب لبطلان العقد، باید طبیعتا تخلف این شرط، ولو شرط شرط صحیحیه، اما تخلفش باید موجب بطلان باشه. طبیعتا تو بحث ما هم همین جور میشه دیگه. و الا، کمکم کنید، و الا یعنی اگر قصد شرط مؤثر در معقودان علیه نباشد، قید نباشه، صرفا یه شرط باشه و موجب خیار باشه، لم یوجب فساده و فساد العقد، بل غایت الامر ثبوت الخیار. در واقع ها تو این فإن قصد شرط آخرها، تو این دو سطر آخر، ایشون میخواد بگه شرط فاسد با شرطی که فاسد نیست اما مشروطان علیه توش تخلف میکنه تفاوتی نداره. یا تو هر دو شما باید بگید باطله، یا تو هیچ کدوم نباید بگید باطله، تو هر دو باید بگید خیار داره. لذا آقایونی که قائل به فساد عقد به فساد شرط شدن، طبیعتاً باید توی شرط صحیحی که مشروط و علیه توش تخلف میکنه اونم باید بگن باطله، و اون فرقی با بحث اوصاف ما نداره. درست شد؟ با این الا ان یقال، ایشون موج چهارمی که درست کرد در واقع اون یضعف رو تضعیفش کرد، دوباره برگشت به حرف، یه جورایی برگشت به حرف جناب مقدس اردبیل. و من هنا یزهر، بالای اندف بنویسید موج چهار و پنجون، آخر همین پاراگراف داره مجازفتون لا محصل له، بالای مجازفتون لا محصل له بنویسید موج ششم، آخر پاراگراف، دو سه کلمه آخر پاراگراف، مجازفتون لا محصل له، اونو بنویسید موج ششم. این موج پنجم و ششم هم توضیح بدم براتون. ببینید دوستان، ما تو موج چهارم الا ان یقال وجهی رو برای بطلان ذکر کردیم دیگه، درسته یا نه؟ گفتیم اگر وصف تخلف پیدا بکنه بگید به باطله، با همین بیانی که عرض کردیم. ایشون میفهمد اولا شما بدانید این بطلانی که تو موج چهارم گفتیم به نظر محقق اردبیلی موافق قاعده است، همون حرفی که بالا ایشون تو مجموع برهان زد. علامه در نهایت الاحکام دوستان همین بطلان رو احتمال داده، لذا این موج چهارم حرفی است که موافقینی بگید اجمالا داره. اما برخی خواستن این موج چهارم وجه بطلانی که ما تو موج چهارم گفتیم ها این رو دفع بکنن. به چه بیان دفع بکنن؟ ظاهرن هم دوستان قائلش کاشف القطاعه. حالا یه پاورقی داره شهیدی اون رو مطالعه کنید. این ظاهرن قائلش کاشف القطاعه. کاشف القطاعه چی میگه؟ میگه آقا میدونی این آقایونه که قائل شدن به بطلان اینا خلط کردن. میگیم بین چی و چی خلط کردن؟ میگه این آقایون اشتباه کردن و خلط کردن، فرق نگذاشتن بین وصفی که مربوط به کلی فزمه است و وصفی که مربوط به مبیع معین خارجی قائب است. ها؟ یعنی اگر ما مبیعمون کلی فزمه باشد و تو کلی فزمه وصفی رو شما بگید بعد اون تخلف وصف اتفاق بیفته، اونجا ما قبول داریم. اگر طرف مبیع رو با همون اوصاف نیاره بی باطله. چرا؟ چون کلی فزمه یادتون باشه عرض میکردیم اگر قیدی و شرطی توش اومده اون مبیع رو با اون شرایط نیاره این اون مبیع نیست، این باید برگردونه تبدلش کنه یکی دیگه بیاره که اون اوصاف رو داره. اگر نیاره بی باطله، اونجا ما قبول داریم بی باطله. اما در مبیع معین خارجی و شخصی که غائب است اینجا اگر اوصاف رو هم نداشته باشه به باطل نیست، ها؟ فقط خیار داره. یعنی این آقایون که گفتن باطله ها خیال کردن ما بحثمون در مورد کلی فزمه هست، حواسشون نبوده که در مورد بیع عین خارجی و غائب داریم بحث میکنیم. این یک. دومین نکتهی که اینجا میشه گفت این است که این عرض کنم خدمت شما یعنی خلطی که اتفاق افته خلط بین وصف ذاتی و وصف عرضی است. در واقع اینا بین اوصافی که نبودش ذات مبیع رو تغییر میده با اوصافی که نبودش ذات مبیع رو تغییر نمیده قاطی کردن. تو اوصافی که ذات مبیع رو تغییر میده ما هم قائل به بطلانیم و اینا خیال کردن بس سر اون اوصافه و حالی که بحثمون سر چیه؟ همون حرفی که خود شیخ انصاری تو موج سوم میزد، تو موج قبلیش میزد. آقای کاشف القطاع گفته قائلین به بطلان بین اینا خلط کردن. اینو جناب شیخ انصاری این دوتا رو اصلا جواب نمیده. میگه خب این که جواب شما دادیم. چرا؟ چون ما تو موج سوم همینا رو گفتیم که موج چهارم بهش جواب داد. معلوم میشه موج چهارم حواسش به این حرفا بوده، بحثش در اوصاف عرضی است نه ذاتی، بحثش در عین شخصیه غائب است نه کلی فزمه، در عین حال معتقده به بطلانه، پس خلطی در کار نبوده. نکته دیگری که دوستان جناب کاشف القطاع میگه و شیخ انصاری میخواد جوابش بده اینه. ببینید دوستان بزرگوار، ایشون میفرماید که در باب خیار رؤیت تخلف صورت گرفته از باب تعارض بین اشاره و وصف است و تو تعارض بین اشاره و وصف اشاره اقواست. چی میخواد بگه ایشون؟ ببینید دوستان، یه وقتی هم اشاره شده هم وصف شده، من یه چیزی رو میذارم توی کیسه‌ای درش هم میبندم، حواست به من باشه، سکه‌ای توی این کیسه است درش هم میبندم، میگم آقا این کیسه رو به شما در قبال مثلا مبیع میدم یا تو محتویات این کیسه رو به شما میفروشم، یا از دور یه ماشینی پارک شده میگم اون ماشین رو میبینی؟ ماشین دیگه هم نیست کنارش، اون ماشین اون رو میخوام به شما بفروشم. میگم من از دور که درست نمیبینم برام وصفش کن، توصیفم براش میکنم. اینجا هم اشاره کردم به مبیع، کمکم کنید، هم وصفش کردم. آقایون میگن اگر این دوتا تعارض پیدا کرد، یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که من وصف کردم با اون چیزی که در خارجه و اشاره بهش کردن بگو جور در نیومد، فرق میگن اشاره اقواست، چون شما مبیع معین خارجی رو فروختی، اشاره گفتن اقواست، دقت میکنید؟ و لذا کاشف الغطا میگه وقتی اشاره اقواست چطور شما میگید بی باطله؟ در واقع شما بی عین شخصیه قائبه رو انجام دادی، به این شخصی قائبه یعنی توش اشاره هست، کلی فزمه که نفروختی که، وصفش هم کردی. حالا اگه وصف در نیومد به باطل نیست، چون اشاره عقباست. این حرفیش که کاشف القطا اینجا میزنه، میگه چون مشارونله که عوض نشده که. شیخ انصاری نسبت به این اشاره و وصف جوابش اینه، میگه جواب ما در بحث این اشاره و وصف این است که عرض کنم اگر این تعارض صورت بگیره بین اشاره و وصف، خب شما اشاره رو اگر اقوا بدونید طبیعتاً باید بگید وصف بی اعتباره. ببینید آقا، شما وقتی میگید آقا من این ماشین رو به شما میفروشم اشاره میکنی، اگر بنا باشه به وصف توجه نکنید و بگید اشاره اقواست، در واقع توصیف که این وسط داره اتفاق میفته لغوه، چون شما گفتش اشاره اقواست دیگه. در واقع باید شما بگید وصف بی اعتباره. اگر وصف بی اعتبار شد باید بگید حتی این آقا خیارم نداره، پس چرا قائل به خیار میشید؟ شما ببینید حرف شیخ انصاری اینه که شما بین اشاره و وصف چیکار کردی؟ اشاره رو اقوا دونستی، گفتی اشاره اقواست، وصف باید بی خیالش شد، وصف باشد نباشد این باعث بطلان نیست. میگیم اگر وصف بی خیالش باید بشیم اشاره اقواست، اون وصفی رو که شما بی خیال شده اون حتی در حد خیارم نمیتونه ایجاد کنه. بالاخره یا این وصف برامون مهم هست، اعتبار دارد یا ندارد. اگر اعتبار داره بی باطله، اگر اعتبار نداره خیارم ثابت نیست. اینم دوستان جواب شیخ انصاری تا اینجا. اینا رو بخونیم تا به اون موج هفتم برسیم. نگاه کنید. و من هنا ان دفع ما ذکر فی وجه البطلان، دوستان ما ذکر فی وجه البطلان یعنی موج چهارم، میگه دفع کردن این موج چهارم، الذی جعله، میخواد بگه این وجه بطلانی که ما توی موج چهارم گفتیم قائل داره، الذی جعل این بطلان را محقق اردبیلی موافق با قاعده، و احتمله یعنی احتمل این بطلان رو علامه در نهایه، فی ما اذا ظهر ما رآه سابقا علا خلاف ما رآه، تو بحث اون مبیعی که این آقا سابقا دیده الان معلوم شده که اون اوصاف رو نداره، چون احتمال بطلان داده، درست شد؟ این خط تیره‌ای که قبل از الذی جعله زده، من احساسم اینه که باید بعد از ما رآه این خط تیره رو ببندتش. حالا شما هم تأمل کنید از جهت ویرایشی. این به انه دوستان جار و مجرور متعلق به چیه؟ به انه متعلق به چیه؟ متعلق به اون دفع عباره کلا. دفع این موج چارم به چه بیان؟ به انه، یعنی اون دافه اینجوری گفته، گفته آقا من دفع میکنم به خاطر این، به خاطر این که این عرض کنم قول به بطلان در موج چهارم اشتباه ناشئان عن عدم الفرق بین الوصف المعین للکلیات و الوصف المعین فی الشخصیات. این آقایونی که قائل به بطلان شدن کلیه فی الذمه رو با بیع عین شخصی قاطی کردن. تو کلیه فی الذمه ما هم قائل به بطلانیم اگه طرف نتونه مبیع رو بیاره، ها، اما تو معین نه، معین شخصیات. و بین الوصف ذاتی و عرضی، تو ذاتی ما هم قائل به بطلانیم اما تو عرضی نه، و حالی که بحث سر عرضی است. و ان اقصا، این ان اقصا عطف است به اون انه اشتباهون. مطلب دوم این است که ان اقصا ما هناک، نهایت چیزی که ما در بحث تخلف در وصف تو بحث خیار داریم، خیار رؤیت، کونه من باب تعارض الاشاره و الوصف و الاشاره و اقوا، نهایتش این است که این از باب اشاره و وصفه که هم اشاره شده. اشاره شده دوستان چرا؟ چون به این شخصیه قائب است دیگه، ها؟ وصف هم شده که توصیف شده، وصفاشو گفته. ایشون میگه اشاره عباس دیگه، وقتی اشاره عباس دیگه شما نبود قائل به بطلان بشید. حالا اون ان دفع دوستان خبرش کجاست؟ این مجازفتونه. ان دفع ما ذکر فی وجه البطلان به این بیانی که عرض کردیم مجازفتون لا محصله له. مجازفه دوستان یعنی بدون قاعده و بدون بصیرت حرف زدن. لغت میگه جازفه فی کلامهی، یعنی بدون قاعده و بدون آگاهی و بصیرت سخن گفت. مجازفه از خلاصه. خب حالا چی جواب بدیم ما به این آقا؟ میگه و اما کون الاشاره اقوا من الوصف عند التعارض. این که مرحوم کاشف الغطا گفت اشاره اقوا از وصف عند التعارض، فلو جرا فی ما نحن فی، اگر تو ما نحن فی بخواد این قاعده ای که شما فرمودید جاری بشه، این اقوا بودن، لم یکن اعتباران بالوصف، دیگه این توصیف باید لغو باشه. ها فیم بقی لزوم العقل، این لازمش این است که بگید بیر لازمه، لازمه یعنی حتی خیار رو هم نپذیرید. و اثبات الخیار من جهت کونهی وصفا لشخص لا مشخصا لکلی حتی یتقدم بهی و کونهی عرضی لا زادی، اعادتون للکلام السابق، اعادتون خبر برای اثبات الخیار. یه سر تا اینجا با یه نفس خوندم به خاطر این بود، اثبات مبتدا اون اعادتون خبرش. این چی میخواد بگه؟ میخواد اون اشکال اول رو دفع بکنه که اون آقا میگفت چی؟ میگه این آقایون اشتباه کردن و اشتباهشون ناشی از خلط بین این موارده. ایشون میفرماد اثبات خیار از جهت این که عرض کنم کونهی زمینشو بزنه به وصف مفقود، این وصف مفقود وصفیست برای شخص نه وصف مشخص کلی، تا متقدم شود کلی به این وصف. و کونهی یعنی اون وصف مفقود عرضی یا لا ذاتی، یا اثبات خیار از این جهات اعاده کلام سابقه است. اعاده کلام سابقه است یعنی همون حرف است که تو موج سوم شما زدی و ما موج چهارم جوابش دادیم. خب موج هفتم، آخرین موج دوستان بزرگوار، در موج هفتم جناب شیخ انصاری تو تأیید خیار رؤیت در مقابل بطلان، یعنی میخواد باز اون موج چهارمی که تا به حال هی داشت دفاع میکرد ازش برگرده، تو تأیید خیار رؤیت در مقابل بطلانی که تو موج چهارم ذکر کردیم، میخواد بفرماید که اگر شما نصوص و فتاوایی که علما دارن توی موارد متفرقه رو جمع بکنی، متوجه میشی که این آقایون تو امثال این موارد قائل به بطلان نیستن، قائل به خیارن. ببینید آقا تو خیار رؤیت چه اتفاقی میفته؟ تو خیار رؤیت مبیع رو آقای بایه برای من توصیف میکنه، بعد معلوم میشه اون وصف رو نداره. خب اگر شما بخوای به ما قصد علم یقع ما وقع علم یقصدی که تو موج چهارم و موج دوم ما هیروش تأکید کردیم قائل به بطلان بشی، خب تو جای دیگه هم قائل به بطلان باید بشی، و آن که آقایون تو جای دیگه قائل به بطلان نشدن. مثال براتون بزنم، ببینید گاهی کالا معیوب در میاد، ها؟ گاهی کالا معیوب در میاد. اگر من یه ماشین لباسشویی خریدم معلوم شد معیوبه، چرا آقایون گفتن خیار داره؟ خب اونجا هم بگن باطل. چرا؟ چون ما قصد لم یقع ما وقع لم یقصد. تو بیع مسرات تسریه رو تو لمعه خوندید، گاهی حیوان رو شیرش رو نمیدوشن، خوب پستان این گاو پرشیر میشه، مشتری که میاد میگه عجب گاویه، خیلی پرشیره، حالا سه روز بیچاره رو ندوشیدنش که این اتفاق براش افتاده. این میره برمیداره میبره خونه، روز اول 20 کیلو از شیر میگیره، روز دوم میشه 10 کیلو، روز سوم میشه 5 کیلو. این معلوم میشه تسریه توش اتفاق، تسریه به همین نگه داشتن شیر توی پستان مثلا حیوان میگن. میگن خب اگر این اتفاق افتاد اونجا خیار داری شما، خیار تدلیس داری شما، یا بی باطله؟ خب اون گفتن خیار داری، نگفتن بی باطله. و آنی که ما قصده لم یقع، بگید ما وقع، اگر بنا باشه به ما قصد علم یقع ما وقع علم یقصد، شما بگید باطله، کما این که در اون موج چهارم موج دوم گفتید، اینا رو هم باید بگید. این دوستان یک حرفی که ایشون اینجا میزنه که حالا مثالاشو براتون میخونم، آخرین حرف که دیگه این تو موجامون نمیاد، خارج از این موجهای هفتگانه است، نکته پایانی مرحوم شیخ تو این مسئله. ایشون میفرماید که ما یه فرقی گذاشتیم بین وصفی که داخل در حقیقته و وصفی که خارج از حقیقته، وصف ذاتی و وصف عرضی. در چجوری باید تشخیص داد؟ چه وصفای ذاتیه چه وصفای عرضیه؟ میتونید بگید؟ مثلا فرض کنید اگر یه کسی گفت من این مملوکه رو میخرم به شرط این که مثلا کنیز باشه، عبد نباشه، بعد معلوم میشه عبده، این ذاتیه یا عرضیه؟ ایشون میگه خب تو عبد و اما ذاتیه، طرف کنیز میخواسته، عبد که نمیخواسته که ها. اما تو مثلا گوسفند طرف رفته یه گوسفند بخره به حساب این که مثلا این گوسفند مثلا میش باشه، بعد معلوم شده نه گوسفند نره، ایشون میگه اونجا نه. آخرش هم آره مثالایی میزنه ایشون، آخرش هم میگه این بس عرفیه، ذاتی و عرضی بودن عرفی، این ذاتی عرضی بر نمیگرده به اون ذاتی و عرضی که تو فلسفه و اینها بحثش میکنن. نگاه کنید چون وقت نیست این مقداری میخوام مشکله واقعا سخته. ببینید ما گاهی واقعا دستمون، این چند وقت پیش یه بحث مناظره، دفاعی بود از یک نوشته‌ای این تو همین مدرسه، طرف میگم توی بحث اعدام‌هایی که داره اتفاق میفته، مثلا میان رو هروئین، یه مدتی ما اینجور دو قانون بود دیگه، میگفتن آقا اگر این هروئین به 30 گرم برسه اعدامه، بعد طرف هروئین آورده بود میخواستن اعدام نشه، سه چهار میگرفتن روش خشکش بکنن که این مثلا 31 گرم بشه 29.5 گرم، بگن اعدام برداشته شد. آره میگو حالا مثلا یک کسی میومد این کارو میکرد برای اینکه اعدام مثلا برداشته بشه، اشکال میخواست بکنه، میخواست بگه این مرزبندی امکان پذیر نیست، اینا آخه همش با مشکل مواجه میشه. ما عرض میکنیم این مرزبندی ها رو نکنیم چه بکنیم؟ مگه رای دیگه هم داریم؟ الان تو شریعت مقدس میگن 4 فرسخ که رفتی نماز شکسته است. خب میخوای چه کار کنی؟ یه کسی بگه آقا 3 فرسخ به جای 5600 متر اون چه فرسخ چهارم 5595 متر. خب شما بگی 4 فرسخ و نیم، بگی 3 فرسخ و نیم، هر چی بگی یه مرز دیگه. مثلا میگن دیه زن از 1/3 که بگذره نصف میشه. خب شما 1/3 نگی، بگی 1/4 مشکل حل میشه، بگی 1/5 مشکل حل میشه، بگی 1/2 مشکل، هر چی بگی همینه دیگه. بالاخره این 1/3 یه قدم قبلش نیست، یه قدم بعدش هست. یعنی یه جاهای ما دستمون بسته است، تو خود شریعت ما این موارد رو داریم. من بارها اینو عرض کردم بهتون، سر کلاس گفتم، حالا شنیدید از من یا نه، آب شاید مفهوم خیلی واضح داره، آب مطلق، اما همین آب یه ذره بخواد تو مضاف بودنش تشکیک بشه یه مواردی، تو مصادیق واقعا قابل تشخیص نیست. شما یه پارچه آب 2 لیتری رو چقدر نمک توش بریزی میشه مضاف؟ از چه مرزی به بعد میشه مضاف؟ مثلا 2 گرم میشه مضاف، 5 گرم، 10 گرم، 50 گرم، 100 گرم، مرزش چیه؟ ممکنه شما بگی آقا تا 20 گرم تا 50 گرم مثلا نمکم بریزی توش آب نمک نمیشه، همون آبه، اما 51 گرم میشه؟ مرزش کجاست؟ اصلا نمیشه مرز تعیین کرد. ممکنه یک کسی بگه تا 20 گرم و من یقین دارم این آب مطلقه، اگه 2 کیلو نمکم توش بریزی یقین دارم آب نمکه، اما این وسط هرچی این دوتا به هم نزدیک میشه هی آدم شکش بیشتر میشه، یه جایی آدم مردد میشه دیگه. چاره ای از این نکته ای که شما میفرمایید ما نداریم، یه جایی باید احالش کنیم به عرف، چاره ای هم نیست. امام زمان صلی الله علیه باید بیاد این مشکلات رو برای ما حل بکنه، تا وقتی معصوم نباشه ما این گیر رو داریم، تا دا معصوم هم بیاد ما نمیتونیم تمام مصادیق رو یکی یکی بریم بپرسیم. بله نه نه، این عرفی که ایشون میگه تو موارد تشخیص عرفیش، نگاه کنید. و یمکن ان یقال ان المستفاد من النصوص و الاجماعات فی الموارد المتفرقه، میگه ما وقتی نصوص و فتاوا رو تو موارد متفرقه بررسی میکنیم، عدم و بطلان البی به مخالفت صفت المقصوده الغیر المقومه للمبی، از اینا ما استفاده میکنیم که بی باطل نیست با مخالفت صفتی که مقصود هست اما مقدم نیست، سواء علم القصد الیها من الخارج، چه قصد به این صفت از خارج اتفاق افتاده باشد، امشترتت فی العقد یا نه شرط شده باشه در عقد، کل حکم به مضی عقد علی المعیب ما عدم القصد. ببینید این معدم القصد یعنی نسبت به معیب، چون میدونید عرض کردم شرط صحت اصلا گفتن نداره، لازمه نیست طرف قصدش کرده باشه، قصدم نکرده باشه خود به خود تو عقد شرط هست، چه بخواد چه نخواد. این اشتراط فی العقد رو گفته تا اینا هم شامل بشه. عرض کنم عقدی که بر معیب اتفاق افتاده با اینکه قصد سلامتش هم نشده، اما عرض کنم خدمت شما خیار ثابت میشه الا الصحیح، یعنی قصدی اتفاق نیفتاده مگر به صحیح. و منه المسرات، اون حیوانی که شیر توی پستانش نگه میدارن، تو اونم به باطل نیست که، میگم خیار تدلیس داره. و کلحوک فنس و الفتوا به تبع از صفقه اضابا اما یملک و ما لم یملک. اگر شما مثلا فرض کنید یک کتاب خودتون رو و یک کتاب غیر رو بفروشید، بعد اون غیر بیاد نسبت به کتاب خودش بیع رو اجازه نده، یا نه یک شیشه سرکه رو با یک شیشه خمر با همدیگه بفروشید، بعد معلوم میشه شیشه خمر ایش چیه؟ باطله. نسبت به اون شیشه سرکه یا اون کتاب خودتون آمین گفتن بیع صحیحه، با اینکه قصد شما چی بوده؟ بیع مجموع بوده. اینا رو هیچ کدوم نگفتن باطله. فتعمل تعملم دیگه خودتون ببینید، فرصت ندارم. نعم هنا اشکال آخر، بله اینجا ما یه اشکال دیگری داریم. من جهت تشخیص الوصف داخل فی الحقیقه عرفن، وصف داخل در حقیقت عرفن یعنی چی؟ یعنی وصف ذاتی. الموجب ظهور خلافی لبطلان البی، که اگر ظهور خلاف بشه بی باطل. و الخارج انها، الخارج عطف به اون از داخل سطر پیشه، یعنی وصف خارج از حقیقت الموجب ظهور خلافی للخیار. یعنی بین وصف ذاتی و عرضی شما چجوری میخواید فرق بگذارید؟ میگه مثال میزنه، اولش چند تا مثال میزنه. فان الظاهر دخول الذکوره والانوثه فی الممالک فی حقیقت البی، ذکورت و انوثه در عبد و اما این وصف ذاتی محسوب میشه، لافی مثل القنم، اما در مثل گوسفند وصف ذاتی محسوب نمیشه. تازه تو گوسفندم یه وقت میخوای ذبح کنی بخوری وصف ذاتی نیست، اما اگر یه کسی گوسفند رو خریده که ازش شیر بگیره بره بگیره، خب این وصف ذاتیه برای او. اون میگه من اصلا گوسفند نر نمیخوام، من میخواستم ازش بره بگیرم، یه چیزی میخواستم که عرض کنم سالی دوتا بره مثلا برام بیاره. و کذر رومی و زنجیر. رومی دوستان به عبد سفید پوست میگن، کنایه از عبد سفید پوسته. زنجی هم عبد سیاه پوسته. اینا حقیقتان عرفن. ببینید ایشون اینا رو میگه وصف ذاتیست. و ربما یتغایر الحقیقتان مع کونهی فی ما نحن فی من قبیل الاوصاف. چه بسا دو حقیقت، یعنی اون دو چیزی که در واقع دو حقیقتن، اینا تغایر دارن مع کونهی فی ما نحن فی من قبیل الاوصاف، با این که در ما نحن فی از قبیل اوصاف محسوب میشن. مثل کجا؟ کما اذا با اهو دهن اول جبن اول لبن روغن پنیر و شیر. حالا انهو من الغنم، گفته اما من روغن گوسفند میخوام، پنیر گوسفند میخوام، شیر گوسفند میخوام. فبان من الجاموس، بعد معلوم شد روغن و پنیر و شیرش مال گاو میشه. خب ایشون میفرماد این از قبیل اوصاف محسوب میشه، با این که حقیقتا اینا دو چیزن، یعنی ماهیتش دو چیزه. عکسش و کذا لو باهو خل الزبی خل الزبیب فبان من التم، عذر میخوام عکسش نیست، اینم مثال برای همونه. و همچنین دو حقیقتند اما یک حقیقت محسوب میشن و از اوصاف محسوب میشن، اونجایی که بفروشه سرکه کشمش را بعد معلوم بشه این سرکه خرماست. و یمکن احالت اتحاد الجنس و مغایرت و علل عرف، ممکنه ما اتحاد و مغایرت جنس رو به عرف احاله کنیم. و ان خالف ضابطت و تغایر المذکوره فی باب الربا، اگرچه با باب الربا متفاوت باشه. باب الربا دوستان چیه جاز داستانش؟ ببینید تو باب الربا ما اتحاد جنس رو اونجا توی ربای معاملی داریم. وقتی شما میخواید دو تا جنس رو به هم دیگه معامله کنید، اگر هم جنس باشن گفتن باید زیاده نداشته باشه. از شما میپرسم قند و شکر یک جنسن یا دو جنس؟ مثلا سرکه عرض کنم زبیب با سرکه تم دو جنسه یا یک جنسه؟ گندم و جو دو جنسه یا یک جنسه؟ مثلا تو بحث ربا میگن یک جنسه، اما ممکنه اینجا بگیم دو جنسه. میگه اینجا رو احاله به عرف کنیم. و ان خالف با اون ضابطه تغایری که مذکور در باب ربا است، چون تو باب ربا ادله خاص داریم که گندم و جو یک جنس محسوب میشن، و حال اینکه در اینجا احاله به عرف که بکنیم میگه گندم و جو دو جنس هم. فتعمل اینجا رو هم دوستان، اون فتعمل قبلی رو حتما عبارت شهیدی رو ببینید، چون من اون فتعمل رو حرف شهیدی رو پسند کردم. توی این فتعمل اینجا هم حرف ایروانی رو ببینید. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.